بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 سطر پنجم. یرید ان ینبه علی ان المعلولات لا تتخلف عن علته التامه. گفتیم در این تنبیهی که شروع میکنیم غرض ظاهریمون اینه که بیان کنیم، غرضمون اینه که بیان کنیم که معلول از علت تامه تخلف پیدا نمی کند، همچنین تأخیر نمی افتد. البته وقتی میگیم تخلف پیدا نمی کنه معلوم میشه که تأخیر هم نمی افته، منتها ما برای این که مطلب مخفی نمونه به این دومی هم تصریح میکنیم. چون وقتی میگیم تخلف نمیکنه دو تا معنا داره، یکی تخلف نمیکند دائما، یکی تخلف نمیکند موقتا. تخلف نمیکند موقتا یعنی تأخیر نمیفتد. تخلف دائمی این است که هرگز این معلول به وجود نیاید. تخلف موقت این است که این معلول به وجود بیاد، منتها مؤخراً به وجود بیاد. وقتی ما میگیم تخلف نمی کنه یعنی نه تخلف دائمی می کند نه تخلف موقت می کنه. وقتی من برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه به جای تخلف موقت تأخیر رو میذارم، اینطور میگم، میگم نه تخلف می کنه نه تأخیر می افته. این روشن باشه. وقتی میگم تخلف نمی کند تأخیر نمی افتد، این دارم مطلبی رو که در همون تخلف نمی کند مندرج است ظاهر می کنم برای روشن شدن مطلب. و الا این که خواجه گفته لا یتخلف همه مطلب رسونده، کم نذاشته، حالی که من کم بودش جبران کنم، ایشون همه مطلب رسونده منطقه مخفی گفته، من دارم آشکارش می کنم. پس اگر علتی تام شد معلولش تخلف نمی کند، نه تخلف دائمی که هرگز موجود نشود، نه تخلف موقت که تأخیر بیفتد. این غرض ما از انعقاد این فصله. ولی از این غرض گفتیم نتیجه میگیریم که اگر معلولی به فاعل که خداوند است اکتفا کرد و فاعل علت تامه او بود، این معلول چون نباید از فاعل تأخیر بیفتد در همون ازل باید موجود شود، چون فاعلش که علت تامه است و خداست در ازل موجوده و قرار شد که اگر علت تامه حاصل است معلول تأخیر نیفته. پس این معلول چون علت تامه اش همون فاعل و ذات الهی است، همون لحظه ازل موجود میشه، تأخیر نمیفته. از اینجا نتیجه میشود که ما موجودات ممکنه ازلی بلغیر داریم. و عرض کردم این فصل برای بطلان قول متکلمین منعقد شده. غرض اصلی اینه که معلول از علت تام مؤخر نمیشود. بعد از این غرض نتیجه میگیریم که بعضی از ممکناتی که فاعل علت تامه اونهاست و اونها احتیاج به اجزای دیگر علت ندارند، مثل عقول مجرده، اینها هم معلول خداوندن و علت تامشون ذات الهیست بدون احتیاج به چیز دیگر. بنابراین همون وقتی که ذات موجود است یعنی ازل، اینها هم بدون تخلف و بدون تأخیر موجودن یعنی ازل. پس اینها موجودهای ازلی هست، منتها ازلی بلغیر. بنابراین ما در بین ممکنات موجودات ازلی داریم خلافا للمتکلمین که همه موجودات رو حادث میدونن، همه ممکنات رو حادث میدونن و هیچ ممکنه ازلی قائل نیستن. این محتوای این فصله که غرضش اون بود، نتیجه‌اش این. بله، متکلمین هم همینو میگن. متکلمین میگن که خداوند ذاتش هست و اراده نکرده که خلق کند، بعدن اراده میکند و خلق میکند. وقتی اراده کرد علت تامه اون وقت حاصل میشه. قبلا در ازل خدا بوده اراده نبوده، خدا هم که علت تام نبود، خدا به زمینه اراده علت تام میشود. در ازل خدا بوده اراده نبوده، پس علت تام نبوده. اگر علت تام نبوده بنابراین معلول هم نبوده. این نظر متکلمی. الان توضیح میدم. اینو متکلمی میگن که خداوند اراده نداشته، بعدن اراده کرده، پس اون وقتی که ازل بوده خدا بوده اراده نبوده، پس علت تامه نبوده. در لایزالم یعنی در بعدها خدا بوده اراده حاصل شده، علت تام حاصل شده، حالا دیگه مخلوقات تأخیر نمیافتن چون علت تام حالا درست شده، از این به بعد دیگه معلول تأخیر نمیافته. پس معلول در ازل نبوده چون اراده نبوده. این حرف متکلمینه که خدا با اراده کار میکند و اراده اش در ازل نبوده، در لایزال این اراده میاد، پس علت تام رو در ازل نداشتیم، قهرن معلول در ازل موجود نمیشه. علت تام بعدن موجود میشه، قهرن معلول هم بعدن موجود میشه. این حرف متکلمینه. ولی فلاسفه میگن اراده حادث که اسمش رو قصد میذاریم برای خدا محاله. خداوند اراده حادثه نداره، یعنی قصد نداره. قصد همون اراده حادثه. وقتی متکلم میگه خداوند قصد دارد، معنیش اینه که اراده حادث دارد. فیلسوف میگه خدا قصد ندارد، یعنی اراده حادث نداره. فیلسوف اراده رو طور دیگه معنا میکنه، میگه اراده یعنی علم واجب تعالی به نظام احسن. علم واجب تعالی به نظام احسن یعنی اراده. فیلسوف اراده رو به علم برمیگردونه، منتها متعلق علم رو نظام احسن میگیره. فرق اینه، یه وقت میگه علم متعلقش مطلق است، هر چی بود متعلقش من و شما هستیم، ما که نظام احسن نیستیم، ما جزئی از نظام احسنیم. این میشه علم دیگه، نمیشه اراده. اما وقتی علمی تعلق بگیرد به نظام احسن میشه اراده، که متعلق اراده یک شیء خاصه. علم اراده همون علمه، منتها علم مطلقه، به هر چی تعلق گرفت علمه. اما اگر همین علم به نظام احسن تعلق گرفت، هم علم هم اراده است. پس فیلسوف اراده رو عبارت از علم به نظام احسن میگیره. بله دیگه، علم به نظام احسن یعنی علم فعلی به نظام احسن. برخلاف متکلم که اراده رو همون حالت نفسانی که در ما هست میگیره، که برای ما حادث میشه، اول نبوده بعدن حادث میشه. او میگه برای خدام نبوده بعدن حادث میشه. فیلسوف میگه خدا رو نمیتونی محل حوادث قرار بدی. بعد متکلم حالا جواب میده که این در مقام فعل، در مقام ذات نیست. اون بحثا فعلا مورد نظر ما نیست. اون چه که من دارم عرض میکنم اینه که متکلم اراده رو برای خدا به معنی قصد میگیره و حادث میکنه. فیلسوف هم برای خدا اراده قائل هست، منتها اراده به این معنا، نه اراده به اون معنی که متکلم میگه. وقت اراده به این معنی که فیلسوف میگه که علم به نظام احسن است، از همون ازل برای خدا حاصله.
صفت ذات میشه.
اراده در نظر فیلسوف صفت ذاته و همون علم در واقع. این علم در ازل هست، پس اراده در ازل هست، بنابراین علت تام در ازل هست. حالا ممکنه شما سوال کنید اگر اراده در ازل هست، چرا ما در ازل موجود نیستیم؟ چون خداوند ارادش به نظام احسن تعلق گرفته و در نظام احسن اینطوره که من در وقتی که استعداد و ماده ام تمام شد موجود شدم، یعنی اراده تعلق گرفته که من با تأثیر فاعل و تأثیر قابل موجود بشم و قابلم تا حالا موجود نبوده، لذا موجود نمی شدم. اراده این چنین تعلق گرفت به وجود من، تعلق نگرفت که من در ازل موجود بشم، تعلق گرفت که من در لایزال با جمع کردن تمام شرایط موجود بشم و همچنین هم خواهد شد. پس خداوند نظام احسن رو اراده کرده. نظام احسن یعنی نظامی که موجودات هر کدوم در جای خودشون، نه همه در ازل. نظام احسن اینه که موجودات هر کدوم در جای خودشون موجود شوند، نه اینکه همه در ازل موجود شوند. بعضی ها در ازل موجود شوند، بعضی هم در لایزال موجود شوند. پس اراده از ازل تعلق گرفته به اینکه مرادها به این صورت موجود شوند، مرادها به همون صورت که اراده تعلق گرفته موجود میشه. پس توجه کنید، اراده که برای خدا باید حاصل باشد از ازل حاصل است و اون اراده عبارت است از همین علمی که عرض کردن. وقت این خدا را علت تام میکرده نسبت به بعض موجودات، اما نسبت به بعض موجودات دیگر که موجودات مادی هستن خداوند فاعل تام هست، علت تام نیست. علت تام عبارت هست از این فاعل تام به علاوه قابل تام، که قابل تام باید بعد بیاد و چون قابل تام حادث است این معلول حادث میشه. اگر معلولی به قابل احتیاج نداشت ازلی میشد، اما چون این معلول به قابل احتیاج دارد و قابل حادث است این معلول هم حادث میشه. مطلب روشن شد دیگه؟ اراده صفت ذات است بنا بر نظر فلاسفه.
من وقت چجوری فهمید اراده هم علم فعلیه؟
علم فعلی شما فرمودید فعلی، من فکر کردم که به اصطلاح که رایجه دارید حرف میزنید. علم فعلی یعنی علم اثرگذار، نه اون علم فعلی که الان شما دارید میگید. من عرض کردم اراده علم فعلیه، یعنی علم اثرگذاره، یعنی خلاقه. علم فعلی دو تا اطلاق داره، یکی علم فعلی در مقام فعل که خدا این افعالن، یعنی ما علم فعلی خدا هستیم، فعل خدا این و علم فعلی خدا. یکی علم فعلی یعنی علم اثرگذار، علمی که عین ذات خداست مؤثره، همونطوری که ذات خدا علته اون علمش هم علته. میتونید بگید ما صادر از ذات خدایی، میتونید بگید ما صادر از علم خدایی، چون علم خدا و ذاتش یکی عین همند. اون علم فعلیه، به فعلی به معنی اثرگذار، نه فعلی به معنی در مقام فعل. گاهی گفته میشه علم فعلی منظورشون علم در مقام فعله، گاهی هم گفته میشه علم فعلی یعنی علم اثرگذار. مشا وقتی میگن علم فعلی این علم دوم اراده میکنه. از صدر به بعد علم فعلی به معنای علم در مقام فعل رایج شده. متکلمین علم فعلی به معنای علم در مقام فعل اطلاق میکردن، صدرام این علم رو تو فلسفه آورد، ولی در زمان مشا این علم مطرح نبود، علم در مقام فعل رو قبول نداشتن، اونا علم فعلی به معنای اثرگذار میگفتن. منم الان که دارم عرض میکنم اراده علم فعلی یعنی علم اثرگذاره، منظورم علم در مقام فعل نیست. بله قول دیگه واسطه دارن، ولی در این حال ازلی هست، ازلیه به غیره.
مثل مادی هست چه فرق میکنه؟
بله. خب شما سوال میکنید که علت تامه خداوند علت تامه است فقط برای عقل اول، عقول دیگر با واسطه از خدا صادر میشه، بنابراین میخواد چی نتیجه بگیرید؟ میخواد نتیجه بگیرید که خداوند علت مباشر برای عقول بعدی نیست؟ اگه میخواد این نتیجه بگیریم درسته، اما اگه بخواد نتیجه بگیریم که عقول بعدی ازلی نیستن این نتیجهتون درست نیست. چون توجه کنید خداوند فاعل مباشر است و علت تام است برای عقل اول و در ازل عقل اول موجود میکنه، عقل اول هم علت تام است برای عقل دوم، بازم علت قابلی لازم نیست، و چون عقل اول در ازل موجوده عقل دوم در ازل موجوده و همینطور بقیه عقول. علت قابلی اگر لازم باشد علت قابلی مؤخر است و لذا حادث هم مؤخر می شود. اگر علت قابلی لازم نباشه، چنانچه در عقول علت قابلی لازم نیست، هیچ کدومشون حالت منتظره ندارن، چه علت مباشرشون خدا باشه چه علت مباشرشون عقول بعدی باشه، همشون در ازل یه جا موجود میشن، منتها با مرتبه مختلف نه با زمان مختلف، چون اصلا اون وقت زمانی نبوده، اون وقت زمانی نبوده، ازل بوده، قبل زمان بوده، قبل زمان همه موجود میشن، بعدن فلکی به وجود میاد تا چرخش فلک و زمان، زمان بعدن موجود میشه، پس هیچ کدومشون بعد از ازل حاصل نمیشن. بنابراین درسته که خدا علت تامه مباشر است برای عقل اول، ولی این مانع نمی شود از این که بقیه عقول هم ازلی باشن، زیرا خداوند به مباشرت عقل اول رو میافریند و عقل اول چون علت تام میشود برای عقل دوم، در همون لحظه عقل دوم آفریده میشود و هاکذا بقیه، مگر اینکه احتیاج به قابل باشد که اون وقت این قابل چون بعدن باید بیاید، این معلول تأخیر میفته از عالم ازل، از زمان ازل تأخیر میفته و میفته در زمان ها موجود میشه. این در صورتی است که احتیاج به قابل باشه. اما اگر چیزی به فاعل اکتفا کند، چه فاعل با واسطه چه فاعل مباشر چه فاعل غیر مباشر، فرق نمی کنه، چه با واسطه چه بی واسطه، اگر اکتفا به فاعل کند در ازل موجود می شود، چون فاعل ها در ازل موجودن. مشکل سر قابله. اگر موجودی به قابل احتیاج داشته باشد، بعد صبر کنه تا قابلش درست بشه. اما اگر به فاعل اکتفا کنه، در همون ازل موجود میشه، فرق نمی کنه با واسطه موجود بشه یا بی واسطه. خب این مطلبی بود که در جلسه گذاشتم توضیح داده شده بود، منتها خب سوال و جوابایی شد که اضافه بر گذاشته بود. چگونه علت تام؟ مطلب بعدی اینه که چگونه علت تام میشه. اگر علتی تأثیرش متوقف بر غیر نبود، از همون اول علت تام است. اما اگر تأثیرش متوقف بر غیر بود، اون غیر باید زمینه شود تا این علت با انضمام اون غیر تام بشه. گاهی ذات علت تأثیر گذاره، اینجا ذات علت خودش علت تام است، احتیاج به زمینه نداره. گاهی ذات اثرگذار نیست، زمینه ای باید حاصل شود که ذات با اون زمینه مجموعاً بشن علت تامه. در چنین حالتی اون زمینه باید بیاید. حالا زمینه چیه؟ روشن شد که علت تامه دو جوره، یه وقت همون ذات علته، یه وقت ذات به زمینه است. اگر ذات علت تامه باشه که خب روشنه، اگر ذات علت تامه نباشه، برای تامه شدن علت باید زمیمه بیاید. حالا زمیمه چیه؟ زمیمه دو قسمه، یا چیزیست که خارج از ذات به حساب نمی آید، یا چیزیست که خارج از ذات به حساب می آید. این رو ما زمیمه قرار می دیم. توجه کنید، نمیگیم یا چیزیست که داخل ذات باشه. من دیروز گفتم داخل ذات، ولی در کلمه داخل تصرف کردم و معنا کردم، اشکالی نداشت، اگر معنا نمی کردم غلط بود، ولی معنا کردم. داخل ذات رو گفتم یعنی یا جزء ذات باشد یا کل ذات باشه، بالاخره توضیح دادم روشن شد. ولی اگر ما از اول اینطور بگیم علت یا خارج ذات نیست، نگیم داخل ذات هست، بگیم یا خارج ذات نیست یا خارج ذات هست، این تعبیر بهتریست و خواجه همین تعبیر رو میاره که علت یا خارج ذات نیست یا خارج ذات هست. بله زمینه، اشتباه گفتم علت. زمینه یا خارج ذات هست یا خارج ذات نیست. وقت مثال میزنه، از مثال روشن میشه که منظور از خارج ذات بودن یا خارج ذات نبودن چیه. مثال هم دقت کنید، اینجا کاملا باید دقت بشه و الا خلط به وجود میاد. ایشون مثال میزنه برای خارج از ذات نبودن، مثال میزنه به اراده. مثلا انسانی میخواهد کاری را انجام بده، انسان ذاته، این ذات کار نمیتونه انجام بده مگه اراده کنه. پس اراده جزئی از علته، ذات جزء دیگره، اراده جزء دیگه است. این دوتا باید به هم زمینه بشن تا علت تامه درست بشه. اراده رو ایشون میگه خارج از ذات نیست، در حالی که اراده نه جنس ماست نه فصل ما، پس باید خارج از ذات ما باشه. از اینجا متوجه میشیم که مراد از ما لا یکون خارجن عن ذات جنس و فصل تنها نیست، میتونه جنس و فصل باشه، میتونه چیزی دیگه باشه. مثل اراده رو میگیم خارج از ذات نیست، در حالی که جنس و فصل ما نیست. طبیعت، طبیعت یعنی صورت طبیعیه، اون فصله، این هم میگیم خارج از ذات نیست. این درسته، این داخل در ذاته چون فصله، اما اراده رو میگیم خارج از ذات نیست، این جنس و فصل نیست، با وجودی میگیم خارج از ذات نیست. مثل تیشه رو میگیم خارج از ذات، اون دیگه روشن خارج از ذات. ببینید از مثال روشن میشه که مرادش از خارج از ذات بودن و خارج از ذات نبودن چیه. مثل تیشه میگه خارج از ذاته، مثل اون معاونی که اون سر اره رو گرفته میگه خارج از ذاته، مثل زمان میگه خارج از ذاته، مثل مادهی که ما توش تأثیر میکنیم میگه خارج از ذاته. اینا روشنه که خارج از ذاته. اونی که باید در ذات من تحقق پیدا کنه اون میشه داخل ذات. حالا چه فصل من باشه، چه جنس من باشه، چه اراده‌ای باشد که در ذات من میخواد تحقق پیدا کنه، اینا رو میگه داخل ذات. اینا میگه چیزی که خارج از ذات نیست، نمیگه داخل ذات، میگه خارج از ذات نیست. چیزی که خارج از ذات نباشه میتونه خود ذات باشه، میتونه ذاتی یعنی جزء ذات باشه، میتونه مثل اراده باشه. اینا همه رو ایشون ما لا یخرج عن ذات قرار میده. وقت ما یخرج عن ذات میشه مثل تیشه و معاون و زمان و امثال ذاتش. خب روشن شد که ما لا یخرج عن ذات چیه و ما یخرج عن ذات چیه. انسان حیوان مرید نیست، حیوان ناطقه که نطق لازم دارد اراده رو. اراده به عنوان لازم مطرح میشه، لازم یعنی عرض، اونجا عرض غیر منفک. توجه میکنید جنس و فصل و لوازم و عوارض مفارقه. ما جنس داریم، فصل داریم، لوازم داریم، عوارض مفارقه داریم. لوازم اونم عوارضند، خارج از ذاتند، در یه دید خارج از ذاتند، در این دیدی که ما داریم میگیم خارج از ذات نیستند. اینا همه جزء ذاتش حساب میشه، قوه عامله، قوه عالمه، اینا همه جزء ذات انسان حساب میشه در این، در این تعبیری که میکنیم، در این اطلاقی که الان داریم. ولی در یه اطلاق منطقی، در اطلاق منطقی ما بر اراده نمیگیم جزء ذات، فقط بر جنس و فصل میگیم جزء ذات. اما در اینجا ما لا یخرج عن ذات رو حتی بر اراده هم داریم تطبیق میکنیم، بر طبیعت تطبیق میکنیم، اشکال نداره، بر اراده داریم تطبیق میکنیم.
مگر موت زمانه مثلا اگر بودیم هم مورید هم مدرک مثلا داخل ذات باشه، اما اگر فقط بگید صرف درک کنه ولی اراده داره.
ببینید نطق اینطور گفتن، گفتن مستلزم اراده است، نه نطق به معنی اراده است. بله اگر نطق معنی اراده باشه همون فصل انسانه.
انسان رو
موجودی
هم شعور داره هم چیز داره، انتخاب کرد، هم میتر هم انتخاب
کنه، این ذاتیشه. خب اگر شما نطق به این معنا بگیرید، از میکنم اگر نطق به معنای این بگیرید که مدرکون و مریدون، بله اراده میفته جز ذات، جز ذات به معنی اصطلاحی. اما اگر نه نطق به معنی مدرک بگیرید، چون که بعضی اینترین گرفتن گفتن نطق یعنی مدرک کلیات، ادراک کلیات، اگر نطق به این معنا بگیرید لازمش اراده است.
واسه اینجوری میشه شما عقل عملی رو از ذات بیرون بیارید، در حالی که عقل عملی رو در اون نیست.
خب عقل عملی رو در ذات داخل میکنم، آثار عقل عملی رو بیرون میبرم. اراده اثر عقل عملیه، نه خود عقل عملی. من عقل عملی و نظری رو داخل در فصل میگیرم، اما آثار اینها رو دیگه داخل در فصل نمیگیرم. و الا شما باید تخیل رو هم فصل انسان بگیرید.
نظر مثلا یک سر دکان اینه که قوه عقل نظری هم نفهمد هست و نصفار هم باید نباید کارد، عقل عملی تصمیم سازی و تحریک
فرقی نمی کنه، فرق نمی کنه.
مثلا مگه عقل عملی صرفا تحریک از اداته مفروض اراده دیگه، شما که داره مثلا چطوری عقل نظری توسعه میدی مگه هم فقط نفهمد هست و نصفار هم باید نباید کارد، هم فرمش هم تحریک از اداتش به قوه عقل عملی میزه.
ببینید بحث و خلط نکنید. اختلاف اینه که عقل عملی و نظری دو تا عقلند یا دو چهره از یک عقلن.
دو چهره
بعضی میگن دو چهره از یک عقلن، بعضی میگن دو عقلن. مثل ابن سینا میگه دو چهره از یک عقله، مثل ارسطو میگه دو چهره از یک عقله، مثل صدرام همینو میگه، بیشتر افراد همینو میگن که دو چهره از یک عقله. یعنی ما یک عقل داریم که به یک چهره نظریست و یک چهره عملیست. این میشه فصل انسان. ولی آثار اینها دیگه فصل انسان نیست. اراده آثار عقل عملیه، حرکت آثار عقل عملیه، حرکت هم اثر انسانه. یا اون اصل محرک داشتن حرکت آیا فصل انسانه؟ حرکت که فصل انسان نیست، اراده فصل انسان نیست. اون که میتواند حرکت بدهد که عقل عملیست، اون فصل انسانه. خود اراده که فصل انسان نشد که، همونطور که حرکت فصل انسان نشد. آثار اینا رو فصل نگیرید. شما الان دارید آثار رو فصل میگیرید، اراده رو دارید فصل میگیرید. عرض میکنم اراده فصل نیست. کونهو به حیث ان یدرک و یورید، اون فصل.
اراده هم عقل قلب نیسته؟
هر چی باشه اثره.
اگه عقل قلب کرد عملی
در حسن اثره، دستاورد، دستاورد
این مثل نظری رو با جان گره زدن
باشه، بالاخره اثر عقله. اراده اثر عقله و فصل به حساب نمیاد.
اراده جزء ذات فاعل به ما هو فاعلون به ما هو علتون
هست. الان توضیح میدم اونا، الان بگذاریم. من چون دیروز هم میگفتم، من دارم به تدریج پیش میام که مطلب رو تموم کنم. خب وسطم اشکال میشه، من اشکال رو باید جواب بدم. پس توجه کردید که اراده رو ما گفتیم فصل انسان نیست، ولی لا یخرج عن ذات الانسان. لا یخرج به این معنی که گفته شد که خارج از ذات عبارت باشد، خارج از ذات عبارت باشد از مثل اون تیشه، از مثل اون معاونی که سر دیگر اره رو میگیره، از مثل زمان و امثال و ذلک، اینا بشن خارج از ذات. اراده بشود غیر خارج از ذات. این در صورتی است که ما ذات علت رو به عنوان اینکه ذات ملاحظه کنیم، ذات علت رو به عنوان اینکه ذات ملاحظه کنیم، اون وقت اراده و اینها میفته بیرون. اما نه بیرونی به معنای خارج از ذات مثل تیشه، به معنای بیرونی که عرض کردم که با تیشه فرق کنه. اما یه وقت نه، کل علت رو ملاحظه میکنیم، نه ذات خالی رو، علت رو ملاحظه میکنیم. یا به تعبیر دیگه ذات به ماهیت علتون رو ملاحظه میکنیم. در این صورت اراده جزء علت میشه، بیرون دیگه نمیافته. این در حقیقت همون معنای اصطلاحی و رائج جزء داره، دیگه لازم نیست توجیهش کنیم اینطور که الان من توجیه کردم. پس گاهی ذات علت ملاحظه میشود نه با وصف علیت، وقت اینها خارج از ذات به حساب میان، منتها نه خارجی مثل تیشه. گاهی هم نه، شما ذات رو ملاحظه میکنید با قید علیت، وقت دیگه این مثل اراده و امثال اراده بیرون نمیافتند، اینا دیگه واقعا داخلند. الان ما میخوام چی بیان کنیم؟ میخوام بیان کنیم که زمیمه میآید و علت رو علت تام میکند. این زمیمه برای علت تام میشود جز، این زمیمه برای علت تام میشود جز. تیشه چی؟ تیشم که خارجه برای علت تام میشه جز، یا اگر اسمشو جز نذارید لااقل اسمشو دخیل بذارید که تیشه دخیل در علت تام است. پس خارج از علت تامی نیست، خارج از ذات علته. توجه میکنید؟ اگر ما علت یعنی ذات به ماهیت علتون رو، اونم به ماهیت علتون تام رو ملاحظه کنیم، هیچ زمینه ای خارج از علت نیست دیگه. نمیشه تقسیمش کرد به ما لا یخرج عن العله و ما یخرج عن العله، همشون لا یخرج عن العله هست. بنابراین مراد از ذات علت، ذات علت با قید علیت نیست، بلکه همون که از کردیم ذات علت هست که اگر این زمائم رو زمیمه کردید متصف به علت تامه می شود بعد از انضمام این زمائم. پس این زمائم رو بگید، نگید خارج از ذات علت تامه، بگید خارج از ذات علت، همونی که اول عرض کردم. خب اینا توضیحاتی بود برای مفردات بحث، و گاهی توضیح مفردات از توضیح مرکبات لازم تره. گاهی ما مفردات رو توضیح نمیدیم، وارد بحث میشیم، خیلی جاها مبهم میمونه. وقتی مفردات کاملا روشن بشه و بعد ما وارد بحث میشیم، میبینید بحث خیلی تمیز و روشن ارائه میشه. حالا اگر گاهی میبینید مفردات طول میکشه یه روز دو روز، ایراد نکنید، لازمه که طول بکشه. خب حالا که بحث تمام شد، ما شروع بحث مفردات تمام شد، وارد بحث میشیم. ایشون میفهمد که وجود معلول وابسته به علته، اما کدوم علت؟ علتی که تمام شروط علیت رو جمع کرده و در نتیجه علت تام شده. معلول وابسته به این علته و بدون تخلف و بدون تأخیر از این علت صادر میشه. بعد توضیح میده که اون چیزهایی که این علت رو علت تامه میکنن، یا به تعبیر دیگه علت بالفعل میکنن، چیه؟ اینم توجه کنید، اینم با جزء مفردات گفته میشد که ما از علت تامه گاهی تعبیر به علت بالفعل میکنیم. علت ناقصه علت بالقوه است، یعنی میتواند معلول ایجاد کند. در علت ناقصه بودن بالفعله، یعنی واقعا علت همین الان علت ناقصه است، ولی در تاثیرگذاری بالقوه است. در اون اثری که از علت تامه صادر می شود بالقوه است. بعد وقتی شرایط دیگر جمع می شوند و این جزء علت تکمیل می شه، اون وقت میشه علت بالفعل یا علت تامه. پس گاهی میگیم این علت بالفعل شد، گاهی میگیم این علت تامه شد، فرق نمی کنه، هر دوش درست. خواجه هم میگوید که چیزهایی که در علیت بالفعل این ذات دخالت دارن باید جمع شود تا این علت علت بالفعل شود یا علت تامه شود، اون وقت گفته میشود که معلول به این علت متعلق و وابسته است، و اون وقت گفته میشود که دیگه تخلف معلول و تأخیر معلول جایز نیست. خب این مطلبی بود که با تدارک میشد، حالا بحث رو ادامه میدیم. پس اینطور شد که هر معلولی به علت تامه وابسته است، و علت تامه گاهی ذات علت است، گاهی ذات به علاوه زمائم است. وقت اونجا که علت تامه ذات به علاوه زمائم باشه، باید زمائم توضیح داده بشه. زمائم عرض کردیم یا خارج از ذات علت نیست یا خارج از ذات علت هست. هم باید اونی که خارج از ذات علت نیست بیان بشه، هم اونی که خارج از ذات علت هست بیان بشه. اونی که خارج از ذات علت نیست دو مصداقش رو مصنف ذکر میکنه، و اونی که خارج از ذات علت هست شش مصداقش رو مصنف ذکر میکنه. خواجه میفرماد این بعض از زمائمه، همشون نیست. بعد وقتی میخواد زمائم خارجی رو توضیح بده، دائر میکنه بین نفی و اثبات. ما میدونیم که تقسیمی که دائره به نفی اثبات باشه حاصله، یعنی نه قسمی رو کم میذاره نه قسمی رو اضافه میکنه، هم مانع اغیاره هم جامع افراده، هم همه اقسامی که باید اقسام این مقسم باشن جمع میکنه، هم چیزهایی که اقسام این مقسم نیستن خارج میکنه. تقسیم عقلی اینطوریه، یعنی تقسیم دائره بین نفی و اثبات این چنینه که اقسامش محصورند و بیش از اون اقسام و کمتر از اون اقسام نمیشند. خواجه داره تقسیم رو دائره بین نفی و اثبات به صورت دائره بین نفی و اثبات طرح میکنه، پس داره افراد رو و اقسام رو منحصر میکنه به همین شش تا، و در این حال میگه ابن سینا بعضی از اقسام رو گفته، معنیش اینه که بعضی دیگر نگفته. چطوری باید عبارات توضیح کرد؟ که هم ابن سینا بعضی رو گفته باشه، هم در این حال هست عقلی باشه. توجیهش اینه که در بخشی که در زمائمی که لا یخرج عن الذات، ابن سینا همه اقسامو نگفته، ولو در اون زمائمی که خارج از ذاتن همه اقسامو گفته، و اتفاقا خواجه هم در همون زمائمی که خارج از ذاتن تقسیم رو دایر کرده بین نفی اثبات، اونجا ایشون حس رو قائل شده. پس این که میگوید ابن سینا بعض رو گفته، منظورش اینه که در ما لا یخرج عن ذات بعضی دیگر رو نگفته، ولی در ما یخرج عن ذات کاملا همه رو گفته. این یه توجیهی است که میتونیم برای عبارت خواجه بیاریم، ولی کلام خواجه با این توجیه سازگار نیست، چون در اون وقتی هم که میخواد حذف کند بین شیشتا کلمه من تبیزیه رو میاره. اونجا هم بیان میکنه که ابن سینا بعض از اقسام رو گفته. پس باید چگونه توجیه کرد کلام خواجه رو؟ کلام خواجه رو باید اینطور توجیه کرد که خود خواجه بعض اقسام رو که ذکر میکنه دو مرتبه تقسیم نمیکنه، در حالی که جای تقسیم کردن هست اونا رو تقسیم نمیکنه. میتونه اونها رو هم تقسیم کنه با تقسیم دایره بین نفی اثبات، ولی تقسیم ادامه نمیده، تقسیم رو وسط راه رها میکنه. چون وسط راه رها میکنه تقسیمش حاصل نمیشه. پس هم تقسیم حاصل است، اون قسمتی که گفته حاصله، اون قسمتی که نگفته که نگفته، قسمتی که گفته حاصله. پس ابن سینا به اون قسمت‌های نگفتم نظر داره، بنابراین بعضی رو گفته بعضی رو نگفته، اما خواجه فقط اون قسمت‌هایی رو که ابن سینا گفته تحت تقسیم برده، اون قسمت‌هایی که ابن سینا نگفته تحت تقسیم نبرده. اگر می‌خواست یک تقسیم جامعی اراده ارائه بده، تقسیم حاصل می‌شد و هیچ فرضی رو و هیچ فردی رو خارج نمی‌کرد، فروگذار نمی‌کرد. اما چون خواجه نخواسته همه اقسام رو ذکر کنه، بلکه خواسته اون اقسامی رو که ابن سینا ذکر کرده تحت یک تقسیم ببره، تقسیمش حاصل نشده. دقت کنید که اصلاً خواجه غرضش این نبوده که تمام اقسام مفروضه رو تو تقسیم بیاره، بلکه اقسام مذکوره رو در تقسیم آورده، نه اقسام مفروضه رو. اگر می‌خواست اقسام مفروضه رو در تقسیم بیاره، هیچ فرضی نباید بیرون میموند. اما چون اقسام مذکوره رو در تقسیم آورده، اقسامی که ابن سینا ذکر نکرده بیرون مونده، اشکالی هم نداره. پس توجه کنید که خواجه نخواسته تمام افراد رو و تمام اقسام رو تو تقسیم بیاره، بلکه اقسام مذکوره رو خواسته تو تقسیم بیاره، و این تقسیمی که برای افراد مذکوره گفته تقسیم حاصلی است که تمام افراد مذکوره رو حذف کرده و جمع کرده، چیزی رو کم نذاشته. خب دیگه معلوم شد که تعارضی بین عبارات خواجه نیست. اگر یه جا میگه بعض اقسام ذکر شده و یه جا دیگه حصر عقلی میکند و میفهماند که تمام اقسام من دارم ذکر میکنم، تعارضی بین کلامش نیست. منظورش اینه که تمام اقسام مذکوره رو دارم ذکر میکنم، نه تمام اقسام مفروضه. این یه خط من بخونم، چیزی نگفتم، بالاخره مطالب همه باقی مونده. صفحه 117 هستیم، صفحه 5. یرید مصنف در این فصل که تنبیه کند بر این که معلولات از علت تامه تخلف نمی کند. تازه میخواد تنبیه کنه، نمیخواد استدلال کنه، چون مطلب بدیهیه. بدیهیست که وقتی علت تامه حاصل شد، معلول باید پسش بیاد و تخلفش جایز نیست. ابن سینا میخواد بر این مسئله تنبیه کنه، نمیخواد استدلال کنه. فذکر که وجود معلول متعلق است به علت است، به علتش، یعنی وابسته به علته و از این علت صادر میشه. کدام علت؟ علتی که مستجمع باشد جمیع ما یحتاج و الی، یا جمیع ما تحتاج و الی. تحتاج رو دارید؟ پس یحتاج رو باید خونده بشه، یا یحتاج رو بگید، به علت برگردید، به علت به عنوان سبب. جمع کرده باشد تمام چیزهایی رو که به اون چیزها احتیاج دارد. در چی احتیاج دارد؟ در تکونش؟ نه، بلکه در علیت بالفعلش. قید بالفعل قید برای علیته، یعنی در علیت بالفعل پیدا کردن، در علت تام شدن، آن چه که در علت بالفعل شدن و در علت تام شدن بهش احتیاج دارد باید جمع کند، نه آن چه در تکبون ذات ها چه احتیاج دارد، اون بحث دیگه است. پس معلول وابسته است به علتی که تمام چیزهای و شرایطی رو که به اون چیزها احتیاج دارد جمع کرده باشد. کما مثلا ثم اشاره اصلا بر فذکر است، چون میخواست بیان کند که معلولات از علت تخلف نمی کنند، ذکر کرد اولا که معلول وابسته به علت تام است، ثانیا اشاره کرد الی بعض تلکل امور، به بعضی از این اموری که علت رو علت تامه می کنند اشاره کرد. این بعض تلکل امور نشون میده که به همشون اشاره نکرده، این اقسامی که ذکر کرده بعض اقسام مفروضند. و قسمها و تقسیم کرد این امور رو به دو قسم، یکی به ما لا یخرج عن ذات العله، یکی به ما یخرج، که عرض کردم چرا تعبیر به لا یخرج کرده، چون اگر میگفت داخل در ذات باشه فقط جزء ذات رو شامل میشد، خود ذات رو شامل نمیشد. اما گاهی از اوقات علت تامه خود ذاته، در اینجا نمیشه گفت امور داخل در ذاتن، امور خود ذاتن، باید گفت خارج از ذات نیستن. وقتی خارج از ذات نباشن خود ذاتن شامل میشن، ولی وقتی بگیم داخل ذات، داخل ذات دیگه خود ذات شامل نمیشه، جزء ذات شامل میشه. تعبیر به داخل ذات نکرد، تعبیر به عدم خارج از ذات کرد. عدم خارج از ذات خود ذات میتونه باشه، اجزاء ذات هم میتونن باشند. پس تعبیرش تعبیر عامیه.
یه تعبیر دیگه هم داشته.
بله.
بله
اون از مثال فهمیدیم، اون از مثال فهمیدیم. من دیروزم اشاره کردم که داخل ذات، من تعبیر کردم به داخل ذات، بعد داخل ذات رو گفتم خود ذات یا جزء ذات، که داخل ذات رو تفسیر کردم به تفسیری که رایج نبود. اما اگر میگفتیم ما لا یخرج عن ذات الاله، احتیاج به این تفسیرم نبود. ول اول
منظور اراده
را باید داخل
نیست، در
حال
که اراده شما
میگه
داخل ذات نیست،
ولی
خارج از ذات نیست.
بله خارج از ذات نیست، اراده خارج از ذات نیست. خارج هم معناش همونیست که عرض کردم، مثل تیشو و امثال ذلک، اینا رو توضیح دادم از خارج، که خارج از ذات نیست یعنی مثل تیشه نیست، و الا اراده از نظر منطقی خارج از ذاته، اراده از نظر منطقی خارج از ذاته، ولی در این اطلاقی که ما میکنیم خارج از ذات نیست. ولاول که طبیعه اونی که خارج ذات علت به ماهیه علتون نیست، اینم توضیح داده.
شاید از منطقی فصل علت باشه،
بله فصل علت هست از نظر منطقی، فصل ذات نیست. و توضیح دادم که ما فصل علت رو مطرح نمی کنیم، ما فصل ذات علتی داریم مطرح میکنیم، لذا میگیم باید این امور زمینه بشه. اگر ما این فصل خود علت رو ملاحظه کنیم که دیگه احتیاج به زمینه نداریم، علت تامه مطرحه و تمام اون شرایط فصلشن، جزءشن، جزءشن یا لااقل دخیلن دارش. ول اول و کت طبیعه اونی که خارج از ذات نیست، اون امری که باید به ذات علت زمینه شود و خارج از ذات نیست، مثل طبیعتی است که اقتضا می‌کند حرکت لامشعور را، و اراده‌ای که اقتضا می‌کند لها یعنی حرکت با شعور. این لامشعور رو دو جور می‌تونید معنا کنید، یکی قید حرکت بگیرید چنانچه من الان معنا کردم، یکی کنار کتبیه. نه اون لام اشعور اول رو عرض میکنه، کتبیعت المختزیه للحرکه، لام اشعور، لام اشعور رو دارم عرض میکنه. شما معشعور داری؟ طبیعتی که اقتضای حرکت میکند لا معشور، این لا معشور اگر کنار طبیعت قرار بدید عبارت اینطور معنا میشه، طبیعت بدون انضمام شعور اقتضای حرکت میکند. اون وقت اون بعدی جمله بعدی اینطور معنی میشود: اراده به زمینه شعور اراده اقتضای حرکت میکند. این یه جور معنی کردنه که طبیعت به تنهایی اقتضای حرکت میکند ولی اراده با شعور اقتضای حرکت میکند. یه معنی دیگه هم یه جور دیگه معنی میشه که معشعور یا لامعشعور رو مربوط کنید به حرکت، که طبیعتی که اقتضا میکند حرکت طبیعی را، که حرکت لامعشعور این حرکت طبیعی را، یا ارادهی که اقتضا میکند لها یعنی حرکت معشعور و حرکت ارادی را، هر دو جور میتونید عبارت معنی کنید. خب طبیعت خارج از ذات نیست. این سنگی که میخواد حرکت کند جسم دارد، جسم است، مرکب است از ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه. صورت نوعیه همون طبیعته، پس طبیعت خارج از ذات این سنگ نیست. اراده هم همینطور، اراده خارج از ذات این شخص مرید نیست یا خارج از این شخص حی نیست. که طبیعت که اقتضای حرکت لامعشور می کند و اراده که مقتضای حرکت معشور می کند، که این دوتا توجه می کنید خارج از ذات علت نیستند. فإن علت هاتین الحرکه لا تتحصل موجودتن الا به عهد ما. علت این حرکت، علت این دو حرکت، یعنی حرکت طبیعی و ارادی، که علت حرکت طبیعی اون سنگه، علت حرکت ارادی مثلا انسانه، لا تتحصل این علت موجودتن، این سنگ موجود نمیشه، انسان موجود نمیشه الا به عهد ما. سنگ موجود نمیشه مگر با طبیعت، انسان موجود نمیشه مگر با اراده. یعنی انسان بی اراده نداریم، سنگ بی طبیعت نداریم. این معنای عدم خروج از ذات ها، توجه کنید خوب داره تفسیر میکنه، میگه که چیزی که خارج از ذات نیست این است که این ذات بدون او تحقق پیدا نمیکنه، سنگ بدون طبیعت تحقق پیدا نمیکنه، پس سنگ پس طبیعت خارج از ذات سنگ نیست. انسان بدون اراده تحقق پیدا نمیکنه، پس اراده خارج از ذات انسان نیست، ولو اراده فصلش نیست. ولی چون انسان بدون اراده نیست، بالاخره موجود مریده، بنابراین اراده خارج از ذات اون نیست. معنای خارج از ذات الان روشن شد که چیه با این بیانیه که ایشون کرد، که میفرماید این موجود بدون این شی حاصل نمیشه. حالا این شی میخواد فصلش باشه، میخواد اثر فصلش باشه، پس سنگ بدون طبیعت حاصل نمیشه، طبیعت فصلشه. انسان بدون اراده حاصل نمیشه، ولی اراده فصلش نیست. پس معلوم شد که آنچه که خارج از ذات علت نیست، یعنی آنچه که علت بدون او موجود نمی‌شود، ولو اینکه اون چیز فصل نباشه یا جنس نباشه. این دوتا مثال، مثال سوم ان شاءالله جلسه‌ای درس خواهیم.